زن بلوند صدایی را در گلوی خود خفه کرد، سپس صورتش را برگرداند و به دیوار خیره شد. ناخونهای نقره‌ایش در کف دستش فرو رفت. دندانهایش خیلی محکم لبش را گاز گرفت. مارتی اما حتی موجه بر هم نزد. تکان نخورد و کولت هم در دستش تکان نخورد. صورت قهوه‌ای و گندمیش به سختی یک تکه چوب کنده کاری شده بود. در نهایت به آرامی گفت:
پسر، تو از فرصتا بهره میگیری. خیلی شانس آوردی که من استینر رو نکشتم.
بدون خوشحالی زیادی پوزخندی به او زدم و گفتم:
خب، الانم باید مثل همون وقت بیخیالش بشی.
صدای مارتی صدای خشک بود.
فکر میکنی میتونی برای من پاپوش درست کنی؟
یقیناً.
چطوری؟
یکی از که علیه تو شهادت میده.
مارتی در حالی که فوش میداد گفت:
اون کوچولوی لعنتی، ها؟ اون زن؟ فقط اونه. لعنت به اون.
هیچ نگفتم. اجازه دادم تا در مورد این مسئله فکر کند. صورتش به آرامی صاف شد و کولت را روی میز گذاشت و دستش را نزدیک کولت نگه داشت. چشمهایش در بین پلک‌های باریک و تیرش می درخشید. به آرامی گفت:
تو شبیه حقه‌باز نیستی. چون من حقه‌باز رو می شناسم. و پلیسی هم اینجا نیست. نقشت چیه؟
یه فیلمی تو دوربین عکاسی استینر بود و تمام عکسایی که چاپ شدن اینجا و همین حالا دست توه. چون این تنها رای بود که شما میتونستید بفهمید شب گذشته کی اونجا بوده.
مارتی سرش رو به آرامی چرخاند تا به اگنس نگاه کند. صورت اگنس هنوز هم رو به دیوار بود و ناخونهایش هنوز به کف دستهایش فشار می آورد. مارتی برگشت و به من نگاه کرد. گفت:
هی پسر، تو در این مورد خیلی خون سردی.
نه، تو یه انگلی مارتی. تو راحت میتونی برای قتل بهانه تراشی کنی. طبیعی اگه اون دختر مجبور بشه داستان خودشو تعریف کنه، عکسا اهمیتی ندارن. اما دختره نمیخواد قضیه رو عنوان کنه.
تو یه شیاط هستی؟
آره.
چطور به من رسیدی؟
من داشتم روی استینر کار میکردم. اونم روی دراوک کار میکرد. دراوک پول زیادی داره. تو مقداری از این پولو داشتی. من کتابایی رو که از مغازه استینر آوردی تعقیب کردم. داستان دختره رو میدونستم. بقیه‌اش هم که آسون بود.
اون میگه من به استینر شلیک کردم؟
اما ممکنه اون اشتباه کرده باشه.
کارمن از ما نفرت داره. من اونو نجات دادم. به من پول دادن تا این کار انجام بدم، اما به هر حال من این کار انجام میدادم. اون خیلی به پر و پای من میپیچه.
مارتی، عکس ها دست توه؟
آرام بلند شد و به کولت نگاه کرد و آن را در جیب بغلش گذاشت. دستش به آرامی به سمت جیب سینه‌اش رفت. شخصی زنگ را به صدا درآورد و به زنگ زدن ادامه داد. مارتی ناراحت شد. لب پایینیش زیر دندانهایش رفت و ابروهایش به گوشه‌ها کشیده شد. حالت صورتش مانند بدجنس‌ها شد. زنگ همچنان وزوز می‌کرد. زن بلوند سری بلند شد. بحران عصبی لحظه‌ای صورتش را پیر و زشت کرد. مارتی در حالی که به من نگاه می‌کرد، سری از میز بلند یک کشوی کوچک را بیرون کشید و یک اسلحه اتوماتیک دست سفید کوچک را از آن بیرون آورد. اسلحه را به زن بلوند داد. زن به سمت مارتی رفت و با سرعت اسلحه را گرفت. این کار را دوست نداشت. مارتی با صدای گوشخراش به زن گفت:
نزدیک این شیاط بشین. اسلحه را به سمتش بگیر. اگه خواست با مزه بازی در بیاره، چند تا تیر مهمونش کن.
زن بلوند در فاصله تقریبا سیمتری من در کنار در روی نیمکت راحتی نشست. اسلحه را با پای من تراز کرد. من از حالت متشنج موجود در چشمهای سبزش خوشم نمی آمد. زنگ در از صدا افتاد و شخصی با حرکاتی سریع، سبک و بی صبرانه روی در کوبید. مارتی به سمت در رفت. دست راستش را به داخل جیب کتش سر داد و با دست چپش به سرعت در را باز کرد. کارمن دراوک در حالی که سر لوله یک اسلحه روولور کوچک را مقابل صورت قهوه مارتی گرفته بود، او را به عقب و به داخل اتاق هل داد. مارتی آرام و آهسته از او فاصله گرفت. دهان مارتی باز بود و حالتی از ترس و اضطراب بر چهرهش نشسته بود. او کارمن را خوب می شناخت. کارمن در را بست، سپس با اسلحه کوچکش مارتی را به جلو راند. به هیچ کس جز مارتی نگاه نکرد. به نظر می رسید که هیچ کسی را جز مارتی ندیده. صورت کارمن گیج و منگ بود. کل بدن زن بلوند لرزید و اسلحه اتوماتیک دست سفید را به سمت بالا و به سوی کارمن چرخاند. دستم را بیرون کشیدم و دستش را قاپیدم و به سرعت انگشت‌هایم را روی دستش بستم. با شستم زامن اسلحه را باز کردم و همانجا نگه داشتم. کشمکش کوتاه مدتی بین من و زن بلوند انجام شد. کشمکشی که نه مارتی و نه کارمن به آن اهمیتی ندادند. سپس اسلحه را در اختیار گرفتم. زن بلوند نفس عمیقی کشید و به کارمن دراوک خیره شد. کارمن با چشمهای گیج از مصرف الکل یا مواد مخدر به مارتی نگاه کرد و گفت:
من عکسامو میخوام.
مارتی آب دهانش را قورت داد و سعی کرد به او لبخند بزند. او با صدای ظریف و صاف که متفاوت از صدایی بود که در حرف زدن با من به کار برده بود گفت:
حتما کوچولو، حتما.
کارمن تقریبا به اندازه همون زمانی که روی صندلی استینر نشسته بود شیفته و دیوانه به نظر می رسید، اما این بار او کنترل صدا و ماهیچه‌هایش را در اختیار داشت. گفت:
تو به حال استینر شلیک کردی؟
دویدم وسط حرفایش. کارمن، یه لحظه صبر کن. کارمن سرش را برنگرداند. زن بلوند با عجله به خودش آمد، سرش را به سمتم پرت کرد، انگار می‌خواست به من شاخ بزند. دندانهایش را در دست راستم فرو برد، همون دستی که اسلحه‌اش را گرفته بود. فریاد زدم. کسی به این موضوع هم اهمیتی نداد. مارتی گفت:
گوش کن کوچولو، گوش کن، من این کارو نکردم.
زن بلوند دندانهایش را از دستم بیرون آورد و خون خودم را به سمتم تف کرد. سپس خودش را به سمت پای من پرت کرد و سعی کرد که آن را گاز بگیرد. به آرامی با لولوی اسلحه به سرش زدم و سعی کردم بلند شوم. او به دور پاهایم غلطید و بازوانش را به دور مچ پاهایم پیچید. دوباره روی نیمکت افتادم. زن بلوند در اثر دیوانگی ناشی از ترس قوی و نیرومند شده بود. مارتی سعی کرد با دست چپش اسلحه کارمن را بقاپد، اما موفق نشد. رولور کوچک صدای سنگین، خفه و نه چندان بلندی ایجاد کرد. یک تیر خطا رفت و شیشه پنجره‌های فرانسوی را که به عقب تا شده بود شکست. مارتی دوباره با ثبات و محکم ایستاد. طوری به نظر می رسید که انگار همه ماهیچه‌هایش که در پشت بدنش قرار دارد او را استوار نگه داشتند. دوباره ضربه کمی شدیدتر به شقیقه زن بلوند زدم و او پایین پاهایم افتاد. من رها شدم و از کنارش به سمتی دیگر سر خوردم. مارتی و کارمن هنوز مثل دو تا عکس روبروی همدیگر بودند. یک چیز خیلی بزرگ و سنگین به بیرون در ضربه زد و در از بالا تا پایین دو نیم شد. با این اتفاق مارتی به خودش آمد. با حرکتی سریع کلت را از جیبش در آورد و به عقب پرید. من به شانه راستش شلیکی کردم که به خطا رفت. نمیخواستم که خیلی به او آسیب برسانم. آن شیء سنگین با صدایی که کل ساختمان را لرزاند دوباره به در ضربه زد. اسلحه کوچک اتوماتیک را زمین انداختم و اسلحه خودم را درآوردم که در همان لحظه دراوک از میان در خرد شده به داخل آمد. با چشمهای وحشی، با لباسهای مندرس، مست و آشفته وارد شد. بازوان بزرگش تکان می‌خورد. چشمهایش برق می‌زد و روی لبهایش کفت جمع شده بود. بدون اینکه به من نگاه کند خیلی محکم به سرم ضربه زد. دوباره جلوی دیوار به زمین افتادم. بین نیمکت راحتی و در شکسته شده داشتم سرم را تکان می دادم و سعی می کردم که دوباره هدف گیری کنم که مارتی شروع به شلیک کرد. چیزی از پشت کت دراوک را بلند کرد، مثل اینکه گلوله دقیقاً از بدن او رد شده باشد. دراوک تلو تلو خورد، اما فوراً صاف شد و مثل گاو نر حمله کرد. اسلحه هم را سفت گرفتم و به بدن مارتی شلیک کردم. گلوله او را تکان داد، اما کولت در دستش به شلیک ادامه داد. سپس دراوک بین ما و کارمن مثل یک چوب خشک بر زمین افتاد. هیچ کس نمی توانست برایش کاری بکند. گلوله های مارتی نتوانست جلوی دراوک را بگیرد. هیچ چیزی نمی توانست جلوی او را بگیرد. اگر می مرد هم باز مارتی را می کشت. دراوک حلق مارتی را گرفت و مارتی اسلحه خالیش را به سمت صورت مرد گنده پرتاب کرد. اسلحه مثل یک توپ پلاستیکی بالا جست. مارتی با صدای تیز فریاد زد و دراوک گلوی او را گرفت و او را کاملا بلند کرد، طوری که پاهایش از زمین جدا شد. برای لحظه‌ای دست‌های قهوه‌ای مارتی سعی کرد مچ‌های مرد گنده را بگیرد. چیزی به شدت ترق و ترق کرد و دست‌های مارتی لمس و شل به پایین افتاد. صدای ترق و ترق آهسته دیگری شنیده شد. درست قبل از اینکه دراوک گردن مارتی را رها کند، دیدم که صورت مارتی بنفش رو به سیاه شد. به یاد آوردم افرادی که گردنشان شکسته شده معمولاً گاهی قبل از مرگشان زبانشان را قورت می‌دهند. سپس مارتی گوشه اتاق روی زمین افتاد و دراوک از او فاصله گرفت. مثل شخصی که توازن خود را از دست داده باشد به عقب آمد. قادر نبود به روی پاهایش تکیه کند. با همون حالت 4 قدم بد ترکیب و ناهماهنگ به سمت عقب برداشت. سپس بدن گندش به عقب کج شد و با دستهایی که کاملا به سمت بیرون باز بود به پشت روی زمین افتاد. خون از دهانش بیرون زد. چشمهایش را به زور بالا آورد. انگار میخواست از میان مه به جای نگاه کند. کارمن دراوک نزدش رفت و مثل یک حیوان وحشت زده شروع به ناله و شیون کرد. بیرون در راه رو سر و صدا می آمد. در باز بود ولی هیچ کس جلوی در ظاهر نشد. پوکه های زیادی در اطراف ریخته شده بود. به سرعت به طرف مارتی رفتم و به سمتش خم شدم و دستم را داخل جیب سینه‌اش فرو بردم. یک پاکت نامه زخیم و مربع شکل بیرون آوردم که چیزی سفت و محکم درونش قرار داشت. در حالی که پاکت در دستم بود، بلند شدم و برگشتم. کمی دورتر صدای ضعیف آژیر در فضای عصر به گوش می رسید که به نظر بلندتر و بلندتر می شد. مردی صورت سفید دزدکی از راهرو نگاهی به داخل انداخت. کنار دراوک زانو زدم. سعی کرد که چیزی بگوید اما نتوانستم کلمات را بشنوم. سپس آن نگاه پرشور از چشمهایش رخت بربست و چشمهایش دور و بیشور و اشتیاق شد. مثل چشمهای مردی که در میان دشتی پهناور به چیزی در دور دست نگاه می کند. کارمن با حالتی سخت و محکم مثل سنگ گفت:
اون مست بود. مجبورم کرد که بهش بگم کجا میرم. نمیدونستم منو تعقیب کرده.
بی هیچ احساسی گفتم: نباید میگفتی. بلند شدم و پاکت رو باز کردم. چند عکس و یک نگاتیو درونش بود. فیلم را روی زمین انداختم و با پاشنه‌ام اون را تکه تکه کردم. شروع به پاره کردن عکس‌ها کردم و اجازه دادم تکه‌های پاره شده در هوا به سمت پایین پرواز کنند. کارمن دوباره گفت:
نمیدونستم که اون داشت منو تعقیب می‌کرد.
و دوباره شروع به جویدن شستش کرد. حالا دیگر صدای آژیر از بیرون ساختمان با صدای بلندتری به گوش می رسید. دقیقا همون لحظه که پاره کردن عکس ها را به اتمام رساندم، صدای آژیر تا حد وزوز کاسته و سپس به طور کامل متوقف شد. کاملا بی حرکت وسط اتاق ایستادم و متحیر از این بودم که چرا خودم را به درد سر انداختم. البته الان دیگر خیلی مهم نبود. مردی که اسمش اسلیو بود در دفتر بازرس ایشام در حالی که آرنجش را به انتهای میز بزرگ چوب گردویی تکیه داده بود و سیگار روشن را بی خودی بین انگشتش نگه داشته بود، بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد گفت:
ممنون از اینکه منو به باد انتقاد گرفتی شاید. علاقه مندم که هر از گاهی بچه ها رو تو مرکز پلیس زیارت کنم.
با لبخندی ناخوشایند گوشه های چشمش را پیچ و تاب داد. من آن طرف میز روبروی ایشام نشسته بودم. او مردی لاغر با موهای خاکستری بود و عینکی بر روی بینی داشت. قیافه، اعمال و سخنانش شبیه به افسر پلیس نبود. ویولتس ام جی و یک مردک ایرلندی به نام گرینل با چشمای خمار روی چند تا صندلی‌های پشت گرد مقابل دیوار پارتیشنی که قسمت بالای آن شیشه‌ای بود نشسته بودند. با این پارتیشن قسمتی از اتاق را جدا کرده بودند و از آن به عنوان اتاق پذیرش استفاده می کردند. به اسلیو گفتم:
فکر می کنم که شما خونو یه کمی زودتر از اون چی که باید پیدا کردید. به نظرم اشتباه کردم. عذر منو بپذیرید آقای اسلیو.
آره، معذرت خواهی تو مسئله رو حل می کنه. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده.
او بلند شد. یک عصای چوب خیزران و یک لنگه دستکش رو از روی میز برداشت.
های وزرس، کار دیگه ای با من ندارید؟
برای امشب همین بود اسلیو. صدای ایشان خشک، خونسرد و کنایه آمیز بود. اسلیو عصای سرکج خود رو روی مچش انداخت تا در را باز کند. قبل از اینکه قدم بیرون بگذارد، لبخندی به اطراف زد. احتمالاً پشت گردن من آخرین جایی بود که او ثابت به آنجا نگریست. اما من به او نگاه نمی کردم. ایشام گفت:
من نیازی نمی بینم به تو بگم که اداره پلیس چه نظری درباره لاپوشانی همچین قتلی داره.
آه کشیدم و گفتم:
تیراندازی، یه مرد مرده روی زمین، یه دختر که مواد مخدر استفاده کرده و روی صندلی نشسته و نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، قاتلی که نتونستم دستگیرش کنم. اون زمان اگه شما هم بودید نمیتونستید اونو دستگیر کنید. پشت همه این ماجره ها یه گردن کلفت پیر بیچاره که سعی داشت اقدامی درست برای تیر روزی خودش انجام بده و با این کار قلب خودشو میآزرد و میشکست. بله بازرس، ادامه بدید. قضیه رو به من بچسبونید. من از کاری که کردم متاسف نیستم.
ایشام همه ی حرفهای مرا نادیده گرفت.
چه کسی استینر رو کشت؟
اون دختر بلوند به شما میگه.
من از تو میخوام که به هم بگی.
شانه بالا انداختم.
اگه از من میخواید که حدس بزنم، راننده دراوک، کارل اوئن.
ایشان پرسید:
چی باعث میشه که اینطور فکر کنی؟ مدتی فکر کردم که میتونه کار مارتی باشه. شاید به خاطر اینکه کارمن همچین چیزی گفته بود. اما این دلیل نمیشد. اون نمیدونست و فقط خواست با این کار شانس از پشت خنجر زدن به مارتی رو داشته باشه. کارمن از اون دسته آدمهایی که به راحتی نظری ارائه نمیدن. اما مارتی مثل یک قاتل رفتار نکرد. مردی به خونسردی مارتی نمیتونست با اون سرعت فرار کنه. من حتی به در هم نرسیده بودم که قاتل جیم شد.
البته من به اسلیوم فکر کردم. اما اسلیوم همچین آدمی نیست. اون دوتا هفتیرکش رو با خودش این طرف اون طرف میبره و اونا فقط میتونستن زد و خورد داشته باشن، نه قتل. و وقتی که اسلیو امروز بعد از ظهر خون و کف اتاق دید، واقعا متعجب به نظر میرسید. اسلیو با استینر همدست بود و حساب کاراشو داشت، اما اونو نکشت. دلیلی نداشت که اونو بکشه. اگه دلیلی هم داشت، اونجوری در مقابل شاهد اونو نمیکشت. اما کارل اوئن این کارو میکرد. اون یه زمانی عاشق دختره بوده. احتمالاً هیچ وقت نتونسته این مسئله رو فراموش کنه. اون فرصت اینو داشته که کارمنو دنبال کنه و بفهمه که کجا میرفته و چی کار میکرده. اون توطئه‌ای برای استینر چیده، پنهانی شاهکار عکاسی اونو دیده و با تیر به مغزش زده و ولش کرده تا بمیره. بعد خودش ترسیده و فرار کرده.
ایشان با لحنی بی احساس گفت:
کل راه و تا اسکله لیدو فرار کرده، بعد از انتهای اون پرتاب شد. تو که فراموش نکردی جراحتی خونین روی سر پسرک اوئن وجود داشت؟
نه، همینطور فراموش نکردم که مارتی به نحوی میدونسته که چه چیزی روی فیلم دوربین وجود داره. یعنی که اونقدر دلایلش کافی بوده که اونو وادار کرده بره و فیلمو برداره و بعد جسد استینر رو تو گاراژش مخفی کنه تا مجالی برای فرار داشته باشه.
ایشام گفت:
گرنیل، اگنس لورلو بیار اینجا.
گرنیل از روی صندلی بلند شد و قدم زنان از در خارج شد. ویولت ام جی گفت:
تو چه جور دوستی هستی بچه؟
به اون نگاه نکردم. ایشام پوست سیبی را که جلویش بود کند و به ناخونهای دست دیگرش نگاه کرد. گرنیل با آن دختر بلوند بازگشت. موهایش در بالای یقه کتش نامرتب و در هم بر هم بود. گوشواره‌های مدل دکمه‌ای مرمری را از گوش خود درآورده بود. به نظر خسته می‌آمد، اما دیگر وحشت زده نبود. به آرامی خود را روی صندلی در انتهای میز رها کرد. همان جایی که اسلیو نشسته بود و انگشت‌هایی را که ناخن‌های نقره‌ای داشت مقابل خود قرار داد و دست به سینه نشست. بازرس ایشان به آرامی گفت:
بسیار خوب خانم لورل،
علاقمندیم که حالا از زبان شما بشنویم. دختر به دستهای در آغوش گرفته خود نگاه کرد و بیدرنگ و با صدای آرام و صاف گفت: 3 ماهه که جو مارتی رو میشناسم. اون با من دوست شد چون من برای استینر کار میکردم. من هرچی درباره استینر میدونستم به اون گفتم. اون قبلنم یک کمی دربارش میدونست. اون تا اون وقت پولی رو که از پدر کارمن دراوک گرفته بود خرج میکرد، اما اون پول تموم شده بود و جو به روز سیاه نشسته بود و آماده این بود که توطئه دیگری بچینه. بنابراین تصمیم گرفت که با استینر شریک بشه. اونو تعقیب میکرد تا ببینه استینر در گذشته دوستانی از اراذل اوباش داشته یا نه. دیشب توی اتومبیل پایین خیابون پشتی خونه استینر بود. صدای شلیکا رو شنید. یه پسر جوون رو دید که از پله‌ها پایین اومد و به داخل یک اتومبیل سدان بزرگ پرید و فرار کرد. جو اونو تعقیب کرد. تو نیمه راه ساحل بهش رسید و اونو به بیرون از جاده کشید. جوونک با اسلحه‌ای از اتومبیل پیاده شد، اما حالت عصبی خوبی نداشت. جو اونو زمین زد. وقتی که پسرک نقش زمین شده بود، جو بهش نزدیک شد و شناساییش کرد. وقتی که جوونک به خودش اومد، جو نقش پلیس رو بازی کرد و جوونک همه چیزو افشا کرد و داستانو بهش گفت. جو متعجب و مبهوت بود. نمیدونست که چی کار باید انجام بده. در همون حین جوونک به خودش اومد. سوار اتومبیل شد و دوباره جیم شد. عین دیوونه ها رانندگی کرد. خب جو هم جلوشو نگرفت. اون به خونه استینر برگشت. فکر میکنم بقیهش هم میدونید. وقتی که جو فیلمو به دست آورد و دید که چه چیز با ارزشی در اختیار داره، نقشه جدیدی کشید. بنابراین ما میتونستیم قبل از اینکه پلیس استینر رو پیدا کنه شهر رو ترک کنیم. ما میخواستیم بعضی از کتابای استینر رو برداریم و توی شهر دیگه مغازه باز کنیم. اگنس لورل دیگر سخن نگفت. بازرس ایشان با انگشت‌هایش ضربات آهسته‌ای روی میز زد. مارتی همه چیزو به تو گفت. نه؟
آها، بله.
مطمئن اون کارل اوهنو نکشته؟
من اونجا نبودم. جو هم طوری رفتار نمی کرد که انگار کسی رو کشته باشه.
ایشام سر تکان داد. برای الان کافیه دوشیز لورل. از شما می خواهیم که همه گفته‌هاتون رو کتبنم بنویسید. البته مجبوریم شما رو اینجا نگه داریم. دختر بلند شد. گرنیل او را بیرون برد. بدون اینکه به کسی نگاه کند بیرون رفت. ایشام گفت: مارتی نمیتونست از مرگ کارل اوهن با خبر باشه. اما اون مطمئن بوده که بایستی تلاش کنه تا پنهان بشه. زمانی که ما دستگیرش کردیم، مارتی پولی رو از دراوک گرفت و نقل مکان کرده بود. فکر میکنم داستان دختر منطقی به نظر میرسه. هیچ کس چیزی نگفت. پس از لحظه ایشان به من گفت: تو اشتباه بزرگی مرتکب شدی. نباید در حضور کارمن به مارتی اشاره میکردی تا زمانی که مطمئن میشدی مارتی همون شخصیه که تو در پیش هستی. این مسئله باعث کشته شدن 2 نفر شد که کاملا هم غیر ضروری بود.
بله، شاید بهتره که به عقب برگردم و دوباره این کارو انجام بدم.
مسخره بازی در نیار.
من مسخره بازی در نمیارم. برای دراوک کار میکردم و سعی داشتم که اون از یک دلشکستگی کوچیک نجات بدم. نمیدونستم که دخترش تا چه حد بدپیله است، یا یعنی اینکه قرار بوده دراوک دچار آشفتگی فکری ناگهانی بشه. من فقط عکس‌ها رو میخواستم. خیلی به آشغالای مثل استینر یا جو مارتی و دوست دخترش اهمیت نمیدادم. هنوزم اهمیت نمیدم. ایشام با بی‌حوصلگی و بدخلاقی گفت:
باشه باشه، امشب بیشتر از این به تو نیاز ندارم. تو احتمالاً در بازجویی خیلی مورد سرزنش و انتقاد قرار میگیری.
بلند شد. من هم بلند شدم. دستش را دراز کرد و با لحنی خشک اضافه کرد: اما این مسئله بیشتر به نفعت خواهد بود تا به ضررت.
من با او دست دادم و بیرون آمدم. ام جی پس از من بیرون آمد. در آسانسور بدون اینکه با هم حرف بزنیم پایین رفتیم. وقتی که از ساختمان بیرون آمدیم، ام جی به سمت راست اتومبیل کراشلر من رفت و سوار شد.
ببینم، تو انبار خونت نوشیدنی داری؟
فراوون.
پس بریم یه دلی از عزا در بیاریم.
اتومبیل را روشن کردم.
در خیابان اول به سمت غرب رانندگی کردم. از یک تونل طویل عبور کردیم که صدا را انعکاس می‌داد. وقتی از تونل بیرون آمدیم ام جی گفت:
دفعه بعد که برات ارباب رجوعی می‌فرستم ازت توقع ندارم که براش جاسوسی هم بکنی.
در یک عصر آرام و ساکت به سمت برگلان راندیم. احساس خستگی و کهولت می‌کردم.
صدا برداری و میکس کیان شمس. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی.